بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بحث کردیم تا اینجا که اگر کسی به سوء اختیار وارد ملک غصبی شد و در زمانی که وقت نماز هم تنگه میخواد از اینجا خارج بشه وظیفه‌اش چیست؟ اما اگر کسی وارد شد به ملک غصبی و در آنجا محبوس شد، امکان خروج پیدا نکرد، عالماً آمدن میدانست اینجا ملک غصبی است و عمدن وارد شد بدون اینکه هیچ مبرری برای این عمل وجود داشته باشد. مبرر مثل اینکه مثلا کسی میخواد بره نجات بده قرقار و غریق و میبینه که باید از ملک غیر رد بشه، میدونه ملک غیره اما مبرر داره برای اینکه رد بشه چون ذل مقدمه اهم میدارد. نه، اینا هیچ کدام اینها نبوده. میدونه این ملک ملک غیر است، اجازه هم نداده، برای تفرج وارد این ملک میشه، بعد محبوس میشه در اینجا، محصور میشه، امکان خروج پیدا نمی کند. در این مدتی که در آنجا محبوس است وظیفه‌اش چه نسبت به نماز؟ آیا نماز میتونه بخونه یا نه؟ و اگر بخواند آیا نماز رو باید به نحو معمول بخواند علیکم السلام یا به نحو ایمایی؟ عرض شود که بر اساس اون مطالبی که سابقا عرض کردیم خدمتتون، اینطور باید گفت در اینجا، تفصیلی داد در مسئله. تفصیلش اینه، یک وقت قاصب از ابتدا نمی دانسته که اگر وارد این ملک شود در آنجا محصور خواهد شد. می دانسته ملک غیره، می دونسته این عملش جایز نیست، می دونسته اون راضی نیست، اما حد اکثر می گفته میریم حالا یه قدمی می زنیم، یه دوری می زنیم، بر می گردیم. نمی دانست که اگر وارد شد محصور میشه و دیگه امکان خروج پیدا نخواهد کرد. سابقا عرض کردیم این که میگیم به سوء اختیار یعنی چی؟ یعنی از اول بداند که این اتفاقات رخ خواهد داد. فقط این که از ابتدا میداند ملک غیر است و مبرر ندارد در ورود کفایت نمی کند که بگیم حالا از این به بعد هر بلایی سرش بیاد دیگه الاختیار و الامتناع و بالاختیار لایون و فالاختیار شامله. برای اینکه الامتناع بالاختیار لاین فعل اختیار شامل بشه باید از اول بداند که چنین عوارضی گریبانگیر او خواهد شد و با این وجود این کار را انجام بده. مثلا اگر کسی میداند که اگر به محلی برود دچار یک حرامی خواهد شد بدون اینکه بتواند از اون اجتناب کنه، بره به اون محل دوچار اون حرام نشه، دوچار یه حرام دیگری بشه، اون دیگه الامتناع بالاختیار لاین فعل اختیار شاملش نیست، اونو نمیدونسته، اینو میدونسته. این اگه دوچارش بشه میتونیم بگیم الامتناع بالاختیار لاین فعل اختیار. حالا پس فرض اول این است که این نمیدانسته. در این فرض اگر وارد شد و محصور شد، چون بقاء در ملک غصبی تحت اختیار او نیست از این به بعد دیگه، وجهی برای عدم جواز حرکت‌های معمول او در این ملک وجود ندارد، همان گونه که سابقا عرض کردیم که رفع مضطر الیه شامل این موارد می شود، هرچند در اصل قصد مقصر باشد. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که در این حالت برای او منهی عنه است تصرف غیر معمول در ملک غصبی است، در فرضی که اختیار ندارد در خصوص بقاء در این ملک، تصرفات معمولی که در این فرض در اون انجام میشه دیگه متعلق نهی نخواهد بود، مبغوضیت هم نخواهد داشت، معاقب هم نخواهد بود. فلذا چون نماز از زمره این تصرفات معمول است، می تواند نماز را به نحو معمول به جا بیاورد، نمازش هم صحیحه، قضا هم لازم ندارد. اما فرض بعدی این است که از ابتدا می دانسته که اگر وارد این ملک بشود در آنجا محصور خواهد شد و دیگه امکان خروج پیدا نخواهد کرد. اگر این طور باشد، در صورتی که عمدن و بدون مبرری وارد ملک غیر شده باشد، در حالی که علم به چنین وضعیتی، به ایجاد چنین وضعیتی دارد، در این صورت چون برای افعالی که از او صادر می شود در این وضعیت معاقب است. چرا؟ به خاطر الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار. وقتی معاقب شد یعنی این افعال چیان؟ مبعدند و با مبعد قصد تقرب امکان پذیر نیست. اما از اون طرف ما میگیم که اجماع داریم مثلا بر این که از صلات و لاتس خطو به حالن، پس اینجا هم میشود مانند فرضی که دیروز عرض کردیم، احتیاط این است نماز بخواند، نمازش هم چوری باید بخواند، ایمایی باید بخواند. چرا؟ چون باید به اقل مقدار تصرف بسنده کند. دیگه نمیتونیم بگیم تصرف معمول، اینجا دیگه تصرف معمول نیست. هر حرکتی از او سر بزند، هر تصرفی از او سر بزند عقاب داره. عقل چی میگه بهش؟ میگه به اقل مقدار تصرف بسنده کن تا دفع عقاب چی کرده باشی؟ زائد. پس بر او لازم است به اقل مقدار بسنده کنه. وقتی به اقل مقدار باید بسنده کنه، پس تصرف معمول دیگه نمیتونیم بگیم برای او جایز است. پس نمازی که اینجا میخونه چه نمازیه؟ نماز ایمایی است. از اون طرف بعدن که از اینجا خارج شد باید چیکار کنه؟ نمازهاشو قضا هم بکنه. البته سابقا باز اینو عرض کردیم، این که میداند در آنجا محبوس خواهد شد معناش نیست که اگه تا آخر عمرش هم محبوس شد همین حکم را دارد. گفتیم این هم باز دائر مدار این است که چه قدرش رو میدانسته. یک وقت میداند که اگر وارد شد تا آخر عمرش محبوس خواهد شد، بله. یک وقت فکر میکرده که حد اکثر مثلا 2 روز 3 روز محبوس میشه، بعدش دیگه رها میشه. به همان مقداری که میدانسته، به همان مقداری که از اول علم داشته. چرا؟ چون الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار مازاد اونو شامل نمیشه. خب این تمام کلام در این تنبیه چی؟ قضا عرض کردیم دیگه، به خاطر همون مسئله که دیروز گفتیم. دیروز چرا گفتیم هم اق بخونه هم قضا کنه؟ به همون جهت، با همون ملاک در اینجا هم هست، همون ملاک. عرض کردیم از یک طرف ما دلیلی داریم که از صلات و لا تسقط به حال ولو بالاجماع، از این طرف دلیل عقلی میگه اعمال او در اینجا معاقب است، هر عملی از او سر بزند معاقب است و مبعد نمیتواند مقرب باشد. یا باید بگیم نماز نداره اصلا، یا باید بگیم نماز بخونه، همونجور که آقای خویی گفته نماز بخونه، اون افعال صلاتی که از او سر میزند معاقب نیست. هیچ کدام براش دلیل وجود نمیتونیم بکیو بر دیگری ترجیح بدیم. لذا میگیم احتیاط کنه، هم نمازه رو بخواند به نحو ایمایی، هم بعدن چکار کنه؟ قضا کنه.
چکار کنه؟
ما چیو تصرف و محافظ ذمه بگیره؟ اون که باید بده، اون باف ذمه نمیخواد، قهرن به ذمهش میاد. هر تصرفی در این بکنه باید قهرن به ذمهش میاد، باید بده پولشو. بحث سر این نیست که، بحث سر این است که صاحب ملک راضی نیست. مگه شما میتونی بری تو ملک غیر ولو راضی نباشد بگی من به ذمه میگیرم؟ اگه اینجور باشه که هر تصرف دیگه جایز میشه، هر قصبی و اندام میتونه انجام بده به ذمه بگیره.
شما الان با مکه و قصبی میره تا مکه؟
آقا اون از باب مقدمه است، اون از باب مقدمه است. با احرام قصبی طواف کن، اونو بگو. نه نمیشه با احرام قصبی طواف کنی، باطل. قصبی که هیچی، میگن خمس احرامتو نهده باشی باطله، دیگه چه برسه به قصب. میگن لباس احرامتو خمسشو نداده باشی طوافت باطله. خیلی خوب، این تنبیه اول. اما تنبیه دوم که اینم بگیم دیگه، بحث پرونده بحث اجتماع امر و نهی انشالله بسته میشه. مرحوم آخوند مدعی شده که بحث اجتماع امر و نهی همان گونه، البته این بحث رو به یک نحوی قبلا گفتیم ها، در ضمن بحثمون اون مطالب مقدماتی که داشتیم میگفتیم این مطالب رو قبلا گفتیم، اما چون آخوند یه تنبیه به این اختصاص داده از باب این که حالا تبعیت بکنیم از ایشون، چون تنبیهات دیگری هم دارد آخوند در اینجاها که نوعاً اصحاب متعرض نشدن، برده بحث و سراغ این که حالا که اجتماع امر و نهی جایز نیست، اگر امری آمد و نهی چگونه میتوان یکی را بر دیگری ترجیح داد. ما اونا رو نوعاً اصحاب متعرض نشدن، ما هم که به طریق اولا متعرض نمیشیم، برای اینکه این در موارد بحث تزاحم اولا سابقاً بحث کردیم در مبحث زد اونجا گفتیم، و ثانیاً ما که اجتماعی شدیم، وقتی اجتماعی شدیم دیگه وجهی ندارد برای اینکه چنین بحثی انجام بده. اما در این تنبیه ایشون میفرماید که اگر در بحث اجتماع امر و نهی همان گونه که میتواند صورت تعدد عنوان و جهات در موارد تعدد عنوان و جهات مورد پیدا کند، مثل اینکه فعل واحد از یک جهت قصد باشد از جهت دیگر صلات باشد، هم عنوان صلاتی بران صدق کند هم عنوان قصبی. در اینجا میگیم این دیگه نرخ شاه عباسی شد دیگه، این به اصطلاح قدر متوقعه اینجاییست که بحث چی جاش داریه؟ اجتماع امرونه. میفرماید در موارد تعدد اضافات هم ما میتونیم بگیم که این بحث جاریست. تعدد اضافات یعنی چی؟ مثل اکرام عالم و اکرام فاسق. یه دلیل آمده میگه لا تکرم الفاسق، دلیل دیگر میگه اکرم العالم. اکرام اضافه فسق، فاسق و عالم اضافه شده به چی؟ به اکرام. اکرام عالم، اکرام فاسق. میفهمد در اینجا هم میتونه جا پیدا بکنه، چون اگر گفتیم مصلحت و مفسده، حسن و قب، وجوب و حرمت با تعدد عناوین امکان داره که بر شیء واحد در شیء واحد وجود داشته باشن یا به اون تعلق بگیرن، فعل واحد از حیث این که صلات است مصلحت داشته باشد، حسن داشته باشد، وجوب داشته باشد، و از حیث این که قصب است مفسده داشته باشد، قب داشته باشد و حرمت داشته باشد. به همین ترتیب در اینجا هم میتونیم بگیم اکرام شخص واحد از این جهت که اکرام عالم است مصلحت دارد، حسن دارد، وجود دارد. از حیث این که اکرام فاسق است مفسده دارد، قب دارد، حرمت دارد. پس این بحث در اینجا هم وارد میشه، فقط مال تعدد عناوین نیست، مال تعدد اضافات هم هست. بنابراین اگه دو دلیل به دست ما رسید، اکرم العالم لا تکرم الفاسق، علل قاعده در اینجا باید چی بگیم؟ باید بگیم از باب چیه؟ اجتماع امر و نهی. پس چرا اینا از باب تعارض در نظر میگیره؟ کسی تا حالا دیدید در فقه بگه این گونه موارد از باب تعارضه؟ از باب اجتماع امر و نهی؟ میگه از باب تعارضه. چرا؟ ایشون میفرماید یا به این جهت است که در مسئله اجتماع امر و نهی امتناعی‌اند، میگن امکان ندارد، نتیجه اینه که اینجا باید قائل به تعارض بشه، یا به این جهت است که اگرم اجتماعی باشند از ادله و قرائن دیگه احراز کردن که یکی از این دو دلیل در مورد اجتماع فاقد ملاک است، به نحو لا علت تعیین، به نحو لا علت تعیین فاقد ملاک است. نمیدانیم آیا اکرم العالم فاقد ملاک است در این مورد یا لا تکرم الفاسق. پس چی پیدا میشه بینشون؟ تعارض. چون اگه بخواد اجتماع باشه هر دو باید واجد ملاک باشه. سابقا بحثش گذشت دیگه، آخوند چی میفرمود که شرط این که مورد از موارد اجتماع باشد، میفرمود هر دو باید واجد ملاک باشه، که حالا اشکالاتی بهشون گرفته شد و اونجا ما اشکالات و جوابش رو دادیم. بنابراین موارد تعدد اضافات هم مانند موارد تعدد عناوینن، فرقی بینشون وجود ندارد. در واقع چیزی که ایشون ادعا میکنه اینه که اگر قائل شدیم که لازمه صدق عناوین متعددی مثل نماز و قصب بر فعل واحد این است که معنون تعدد پیدا کند و با واسطه تعدد هم متعلق امر باشد و هم متعلق نهی، و در نتیجه اتحادی بین متعلق امر و نهی دیگه وجود نداشته باشد، میتونیم در مورد تعدد اضافات مثل اکرام عالم و اکرام فاسق هم این همین حرفو بزنیم. اونجا هم میگیم متعلق امر و متعلق نهی در واقع دو چیز است نه یک چیز، و تعدد پیدا کرد. اما این فرمایش قابل التزام نیست و درست نیست. وجهش رو هم سابقا باز گفتم، عرض کردیم در اثنای کلماتی که قبلا گفتیم گذشت. خلاصه مطلب این است، مورد بحث اجتماع امر و نهی در جایی است که متعلق امر یک طبیعت باشد، متعلق نهی طبیعتی دیگر، که در خارج مصداق واحدی پیدا کردن، دو طبیعت که نسبتشون با هم چیه؟ عموم و خصوص. منوج سابقا یادتونه دیگه، گفتیم اینو، دو طبیعت که عموم و خصوص منوج بینشون باشه، اون اگه تباین باشد که اصلا منتفیست بحث، اگر عموم و خصوص مطلق باشد خاص میاد عامو چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه. پس باید دو طبیعت باشد که نسبت بینشون عموم و خصوص منوج باشد، اما متعلق این یه طبیعت، متعلق این طبیعتی دیگر، مثلا متعلق امر صلات، طبیعت صلاتی، متعلق نهی چیه؟ طبیعت غصب است. حالا در خارج مصداق واحد پیدا کردن، این میشه مورد مسئله اجتماع امر و نهی، و اون وقت ما میتونیم بگیم که این فعل واحد خارجی از حیث اینکه مصداق طبیعت نماز است دارای مصلحت و محبوبیت است، و از حیث این که مصداق طبیعت غصب است دارای مفسده است و مبغوضیت دارد و این هم امکان پذیر هست. چرا؟ برای این که وقتی شارع داشت امر می کرد به طبیعت صلاتی، تنها وجهی که مد نظر قرار داد برای این که مصلحت آن را بسنجد و بعد ببینه به حد لزوم رسیده و به آن امر کند، حیثیت و وجه صلاتی بوده. اصلا وجه قصد مد نظرش نبوده. چرا؟ چون گفتیم اطلاق به معنای چیه؟ رفع القیود است، نه معنای جمع القیود. و از اون طرف وقتی که داشت نهی میکرد از طبیعت قصب، تنها چیزی که مد نظر قرار داده مفسده قصب بوده، اصلا مد نظرش نبوده که اینجا طبیعت صلاتی هم ممکن است باشد و مصلحتی باشد. و عرض کردیم خدمتتون در واقع تعدد عناوین در شیء واحد و در فعل واحد یعنی چی؟ یعنی تعدد جهات لحاظ آن. وقتی شیء واحد عناوین متعدد بر آن صدق می کند، یعنی یک وقت من فقط از مثلا سمت راست بهش نگاه میکنم، جهات دیگه اصلا مد نظرم نیست. یک وقت از سمت چپ بهش نگاه میکنم، باز جهات دیگر برای من مد نظر نیست. مثل یک مجسمه ای که از یک طرف نگاه بکنی شیر است، از یک طرف نگاه بکنی روباه است. وقتی که از اون جهت شیرش نگاه میکنی، اصلا اون جهت روباه و مد نظر قرار نمیدی، و وقتی از اون ور نگاه میکنی این یکی وجه برات مهم نیست و مد نظرت نیست. تعدد عناوین این گونه است، یعنی تعدد نظر ناظر به شیء واحد، تعدد جهاتی که از اون جهات میتواند ناظر به شیء واحد نگاه کنه. لذا شارع یک وقت به این فعل نگاه می کند، از حیث صلاتی می بینه از حیث صلاتی مصلحت دارد. آقا از حیث قصبی مفسده دارد، می گوند اصلا مد نظر من نیست. بعد دفعه بعد نگاه می کند از حیث چی؟ قصب. میگه این مفسده دارد. میگه آقا از حیث صلاتی مصلحت دارد، میگه اون اصلا مد نظر من نیست. وقتی مد نظر قرار نداد، بین دو دلیل هم تنافی وجود نخواهد داشت. این در کجاست؟ در جایی که دو عنوان باشد، متعلق هر حکم یک طبیعت باشد. اما در این مثالی که مرحوم آخوند بیان کرده، متعلق واحده. اکرام عالم، اکرام فاسق. چه چیزی متعدده؟ در اکرم العالم ولا تکرم الفاسق تعدد مال چیه؟ مال متعلق نیست، مال موضوعه. متعلق واحد در دو موضوع مد نظر قرار داره، یک وقت موضوع عالم، یک وقت موضوع فاسق. متعلق چیه در هر دو؟ اکرام. اینجا دیگه مثل صلات و قصب نیست، اکرامه. موضوع حکم دخیل در مصلحت یا مفسده متعلق آن نیست، بلکه ظرف تحقق مصلحت و مفسده است. یعنی چی؟ یعنی میگیم در فرض تحقق این موضوع، این متعلق دارای مصلحت است یا دارای مفسده است. پس اکرام عالم و اکرام فاسق که میگیم یعنی چی؟ یعنی اکرام در ظرفی که عالمی باشد مصلحت دارد، و همین اکرام در ظرفی که فاسقی باشد مفسده دارد. حالا اگه این دو ظرف شد واحد، یعنی این ظرف هم ظرف تحقق عالم است هم ظرف تحقق فاسق است، اون وقت امکان نداره بگیم اکرام در این ظرف هم مصلحت دارد هم مفسده دارد. این معنی نداره است. اکرام در این ظرف یا مصلحت باید داشته باشه یا مفسده. نمیتونیم بگید در این ظرف اکرام هم مصلحت دارد هم مفسده، به هیچ ترتیبی قابل توجیه نیست. این فرق داره با صلات و قصب. اونجا میگفتیم صلات مصلحت دارد، قصب مفسده دارد. دو عنوان بود، دو متعلق بود. از دو جهت به شیء واحد نگاه کرده بود. اینجا شیء از یک جهت داری نگاه میکنی، فقط در هر دو داری از جهت چی نگاه میکنی؟ از جهت اکرام. تعدد اضافه جهت نگاه شما به متعلق و تغییر نداده. در هر دو جهت نگاه شما چیه؟ اکرامه. تعدد اضافه فقط ظرف رو برای ما تعیین کرده، ظرفی که در آن ظرف این عمل، این عنوان، این طبیعت مصلحت دار است و در ظرف دیگر همان طبیعت مفسده دار است، نه طبیعت دیگر. طبیعت واحد در یک ظرف میتواند مصلحت داشته باشد و در ظرف دیگر مفسده داشته باشد. این مثل طبیعت صلاتی نیست که طبیعت صلاتی همواره مصلحت دارد، طبیعت قصبی همواره مفسده دارد. اما اکرام میگی در یک ظرف مصلحت دارد، در ظرف دیگر مفسده دارد. بنابراین در این موارد ما باید قائل بشویم به وجود تعارض بین دو دلیل، چه در مسئله اجتماع امر و نهی امتناعی بشویم و چه اجتماعی بشه. در جایی که متعلق در دو دلیل واحد است و موضوعات مختلف است، در این موارد مسئله اجتماع امر و نهی اصلا مورد ندارد. اینم آخرین بحثی که لازم بود انجام بشه در بحث اجتماع امر و نهی. خلاصه بحث این شد، نتیجه که ما بهش رسیدیم این بود که اجتماع امر و نهی جایز است. البته جایز است، دقت کنید ها، عنوان غلط اندازه، عنوان مسئله غلط اندازه. اجتماع امر و نهی جایز است معنیش نیست که در متعلق واحد هم میتواند متعلق امر باشد هم متعلق نهی. نه، منظور این است که اگر دو طبیعت، یکی متعلق امر بود و دیگری متعلق نهی و اینها مصداق واحد خارجی پیدا کردند، در این صورت میتوان گفت این مصداق واحد خارجی از یک جهت متعلق امر است و مأمور به، از جهت دیگر متعلق نهی است و منهی عن، و بین دو دلیل تعارضی هم وجود ندارد. بحث بعدی که انشالله اگر عمری باشد و توفیقی دیگه بعد از تعطیلات عید انشالله خدمتتون خواهیم بود، بحث این است که آیا تعلق نهی به چیزی سبب مقتضی فساد منهی عن هست یا خیر، انشالله بعدا خدمتتون خواهیم بود.